سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم انشالله با این نیت که سلامتی اماممون سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست. لذا با این نیت که سلامتی امام زمان شامل همه این سلامتی ها می شود که برای خودمون هم در حقیقت باز داریم دعا میکنیم به واسطه این که سلامتی امام سلامتی ما هم هست. با این توجه انشالله بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله شفاعت همه شهیدان شامل حال ما بشود، به خصوص این شهیدان اخیر و بالاخص شفاعت سید الشهدا که داریم حرکت میکنیم با حضرت به سوی حضرت. هر چقدر دوست داریم که شامل شفاعت حضرت بشویم و توفیق زیارت با معرفت حضرت روزیمون بشود، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مادرمون رو واسطه قرار بدیم برای اینکه همه کارهامون مورد قبول حق باشد. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. خب خیلی خوشحالیم از این که امشب هم باز در خدمت گروه دیگری از عاشقان اهل بیت علیهم السلام هستیم. خدا به قدمهاتون توان و قوت، به بینشتون انشالله رسوخ و عمق عنایت بکند و تحت ولایت امام حسین علیه السلام در دنیا و آخرت انشالله باقی باشیم. دو شب گذشته که صحبت کردیم، چون دوستان متعدد میان و میرن نمیشه حرف به اصطلاح ادامه دار باشد، اما اشاره به موضوع میکنیم. در شب اول بیان شد که حقیقت ارتباط با هر عمل صالحی که انسان جلو راهش قرار میگیرد ارتباط با امام است. لذا هر خیری که جلو راه انسان قرار میگیرد به واسطه روایاتی که خوندیم که ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه، هر خیری شما تو مسیر داره کسی از شما پذیرایی میکند، این یه خیر است. اجابت دعوت هم خیر است، پذیرایی هم خیر است، خود آمدنتون در مسیر یه خیر است، خود این که مراعات هم دیگر رو میکنید خیر است، این که تو مسیر کسی یه کاری ازش میاد انجام میده خیر است. همه اینها حال وقت میفرماید هر خیری ملاقات با امام است. یعنی چون اصل هر خیری، فرع هر خیری، اول هر خیری، آخر هر خوبی خود امام است. اگر این نگاه رو کردیم، ما دائما در محضر امام هستیم. سلامی که مؤمنان به هم میکنند، روی خوشی که به هم نشون میدن، اگر کاری ازشون برمیاد به نسبت به هم، همه اینها ارتباط با امام است. چون مؤمن خودش تجلی امام است، خیرم از امام است. لذا انسان در مسیری که داره میره، به خصوص در این مسیر که نفس کشیدنش، خوردنش، خوابیدنش، نشستنش، هر کاری که انجام میداد ارتباط با امام است. در شب اول این بیان شد که اونها حضرات معصومین اصل کل خیرن، طبق روایت که نحنو اصل کل خیرن و من فروعنا کل برن، و هر خوبی شاخه های اونهاست، فروعات اونهاست. در شب دوم بیان بر این قرار گرفت که طبق روایات ما می‌فرمایند حضرات جذبه دارند، جاذبه وجودیشون انسانها رو با فطرت انسانی به سمت خودشون جذب می‌کند، به طوری که مثل آهنربایی که براده های آهن رو جذب می‌کند از دور و نزدیک، هر چقدر اون آهنربا قوی تر باشد براده ها رو از راه های دورتر هم جذب می‌کند. امام اون مغناطیس کل فطرت هستی است، همه فطرت ها به سمت امام جذب می شود و نمادی از اون همین حرکت راهپیمایی است که ما داریم به سمت امام با جاذبه امام میریم. ما فکر می کنیم با پای خودمون داریم میاییم از شهرمون تا اینجا، نه، این جاذبه و کشش امام است که ما رو کشونده داره میبره. لذا اگر انسان یه موقع در قرآن میخوانیم که تعبیر زیبایی است، یه موقع نگاه این است، ابراهیم خلیل میفرماید انی ذاهب الی ربی، من به سوی خدا در حرکتم، دارم حرکت میکنم، مهاجرون الی ربی، ذاهبون الی ربی. یه موقع این است، یه موقع خدا میفرماید سبحان الذی اسرا به عبده، اون خدایی، تسبیح خدایی رو میکنیم که خدا عبدش رو برد. یه موقع میگیم خدا برد پیغمبر اکرم رو برای معراج، سوره اسراء، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، خدا برد. ببینید خدا برد چقدر تفاوت میکنه با اینکه بگیم من میروم. دقت میکنید؟ ما تو این مسیر میتونیم بگیم ما داریم میاییم، میتونیم بگیم، غلط نیست، اما بالاترش این است که بگیم چیه؟ امام داره ما رو میکشه و میاره، میبرد. اینجا با این نگاه قدمهای ما به اراده امام است، در حالی که در اونجا قدمهای ما به اراده ما بود، هرچند به سوی امام بود. تفاوت خیلی زیاده. این قدم به اراده امام است که این بیان هم که امام اون مغناطیس هستی است داره میکشه. فرهنگ ما باید اینجور تغییر بکند، این نگاه ایجاد بشود که داریم حرکت میکنیم، ابتدا عیبی ندارد از خودمون ببینیم، اما باید به این سمت حرکت بکنیم که امام داره ما رو میبره. وقتی امام داره ما رو میبره، بارها عرض کردیم که بعضی بزرگوارایی که حالشون به گونه ای بود که تو حرمها نگاه میکردن که چطور امام معصوم علیه السلام این همه آدم آمدند در این مسیرها، در حرمها، و این همه حاجت دارن، خواسته دارن، امام چطور میشنود؟ امام چطور تک تک اینها رو توجه دارد؟ بعضی از این بزرگان فرمودند که یک دفعه که انهو یه چشمی مشاهدهی برای بنده ایجاد شد، دیدم کنار هر زائری یه امام است، کنار هر زائری یه امام است، مخصوص این است. یعنی اینجور حساب نکنیم حالا کو دست من به امام برسد، کجا ممکنه امام حرف من رو گوش بکند، تا فلان و فلان هستن، تا اون آدم های خیلی خوب هستن، کجا امام به من میگه؟ نه، امام با هر کسی که انهو تعبیر روایتم هست نجوا می کند هر کسی با امامش. نجوا یعنی درگوشی حرف زدن، یعنی اینقدر فاصله هم زیاد نیست که بخواید صدا بکنید. نجوا کردن یعنی همین پچ پچ کردن که آدم با امامش تو مسیر داره حرکت میکند، با امام داره چکار میکند؟ حرف میزند، امام همراه او قدم میزند، اگر نشسته مینشیند، اگر ایستاده ایستاده، اگر باور کنیم این نظام امامت که سعه دارد با هر مثلا انسانی همراه اوست، اگر این باور صورت گرفت نسبت به حقیقت امام که یکی از مباحث عمیق معرفتی است که به زبان ساده این گونه بیان می شود، اون موقع انسان حالش هم در ارتباط با امام، مراقبش هم در قدم زدنهاش و نشستنهاش و ایستادنهاش وقتی داره به سمت امام میره خیلی متفاوت میشه. دیگه اونجور نیستش که انسان گاهی یاد امام بیفته، احساس میکند امام همراه اوست، هرگاه حال پیدا میکند دو کلام با امامش حرف میزند. و چی بهتر از این که انسان در کنار امام باشد، امامی که دستش در دست خدای سبحانه است، او که تعبیر در زیارت میخونیم که ارادت الرب فی مقادیر الامور تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم. خدای سبحان وقتی میخواد ارادش رو به عالم برساند اول بر شما نازل میکند، از وجود شما به عالم به اصطلاح میرسد. لذا همون جوری که در شبهای قدر اون تقدیرات بر قلب مبارک امام نازل می شود و بعد به مؤمنین می رسد، این لحظه به لحظه هم همین گونه است. او وقت اگر این امام در کنار انسان باشد و انسان امکان گفتگوی با این امام رو داشته باشد، چقدر براش غنیمت است، چقدر براش این ارزشمند است که دستش به امام رسیده، با امام هم گفتگو شده، همراه شده. این نزدیک دیدن امام راهی می شود کم کم انسان اون حقیقت عظیمه هو معکم اینما کنتم که خدای سبحان با همه هستی همراه است، اون نزدیکی امام با انسان باعث می شود کم کم انسان انس بگیرد، باور کند نزدیکی خدا رو. درست نزدیکی خدا از سنخ جسمانی نیست، اما باور به این نزدیکی یه راه میانبر دارد که از این طریق محقق می شود. امشب نکته دیگری رو در کنار این دو نکته‌ای که در دو شب گذشته عرض کردیم در ارتباط با محبت به امام عرض می‌کنیم. ابتدا با روایتی آغاز می‌کنیم. این روایت شریف در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام آمده است که می‌فرماید من ادمنا محبتنا اهل البیت فتح الله عز وجله من الجنت سمانیت ابوابها و اباهه جمیعها یدخل مما شاء منها و کل ابواب الجنان ینادی یا ولی الله علم تدخلنی علم تخصنی من بینها. خیلی زیباست. میفرماید اگر کسی ادمن محبتنا، دوام محبت ما رو پیدا کند. یه موقع انسان گاهی به ذهنش میاد، لحظاتی به یادش میاد، یه وقتیست یاد حضرات میفته، محبت حضرات تو دلش هست، اما یه وقتیست مثل این پیاده روی از چند روز جلوتر به عشق امام حسین علیه السلام آماده سازی میکند خودش رو، دائم تو فکرشه گذرنامش رو چه کند، پولش رو چه کند، بلیتش رو چه کند، خانواده رو چجوری را بندازد، چجوری دائما چند روز چی هستن؟ تو فکر این محبت هستن. بعدم که را میفتن تو مسیر مثل حتی جلسات روزه نیست، جلسات روزات حضرت یا مداح حضرت انسان 2 ساعت میره تو جلسه برمیگردد زندگیشو میکند، اما در اینجا انسان چند روز با حضرت چی هستش؟ محشور است. حالا ممکنه لحظاتی هم حواسش پرت باشد، اما تو مسیر است، اما تو ارتباط هست، لذا تا میبیند هر جایی رو، هر کسی رو، هر حالتی رو میبینه، همه یا خادم امامن یا زائر امامن. اینجا اصلا خانه امام است، کل مسیر خانه امام است، چون خادم امام تو خانش داره پذیرایی میکند از مهمانان امام. لذا این مسیر از اون وقتی که انسان را افتاده، تعبیر روایات است که ملائکه الهی همراه میشن با او، همراه او تا زیارت، تا وقتی بر میگردد به خانه. بعد میفرماین ملائکه از خدا سوال میکنن که ما چه کنیم، این زائر را همراهی کردیم تا برگشت. خدا میفرماید شما در کنار مزار امام حسین علیه السلام الی یوم القیامه برای او استغفار کنید، نه الی وقتی که زنده است، الی یوم القیامه، یعنی این اثر تا روز قیامت باقی میماند. مگه ما تو سلام زیارت عاشورا نمیخونیم علیکم منی اولش سلام میدیم، السلام علیک و علی الارواح التی حلت به فنائک؟ فکر میکنید این ارواحی که بر آستان امام حسین علیه السلام فانی شدند و اونجا باقی ماندند و اقامت فی جوارک اونجا باقی ماندند، اینا کیا هستند؟ همه مؤمنینی که به نحوی دلشون تعلق گرفت به امام حسین علیه السلام، اگر قدرت پیدا کردن به زیارت آمدن، اگر قدرت پیدا نکردن از راه دور سلامی دادن، مجلس امام رو شرکت کردن، همه اینها حلت به فنائک، وجود اینها در کنار حرم امام علیه السلام اونجا مقیم است. حتی اگر از دنیا رفته، حتی کسانی که روایات دارد، حتی کسانی که قبل از خود امام، از زمان آدم، اینها به امام حسین علیه السلام ابراز علاقه می کردند، انبیاء بزرگ همه قصه امام حسین را می دانستند و نسبت به حضرت ابراز ارادت داشتند، با اینکه قبل از حضرت بودند، همه این ارواح کنار هم هستند. یعنی شما الان دارید با این حرکتی که می کنید به سمت امام، دارید از وجود خودتون حقیقتی رو با محبت اینجا ایجاد می کنید که وقتی حتی شما برمیگردید کنار حضرت، این حقیقت باقی است و این میماند و ماندن این گر کنار ماندن بقیه انبیا و مؤمنان و تمام کسانی که تو طول تاریخ بودند شکل میگیرد. خب اگر این باور تو وجود انسان شکل بگیرد که ما با همه مؤمنان داریم یه شبکه میشیم، یه ارتباط پیدا میکنیم، چقدر زیبا میشه که اظهار محبت ما. یه تذکری بدید که این جلو نشستن حواسون پرت میشه، ببخشید. با این نگاه که اگر این شبکه مؤمنان در کنار هم که قرار میگیرند با هم مرتبط میشن و این ارتباط مؤمنان با هم دیگه یک اثر ویژه ایجاد میکند که ما بدانیم تنها نیستی، ما تو این ارتباط کسانی که دارن میان بدانن سالیان گذشته، از سالیان گذشته و خیلی در حقیقت دور، هر کسی نسبت به امام حسین اظهار ارادتی داشته الان مشتاق زیارت ماست، مشتاق ارتباط با ماست. اینم یه نگاه هست. اون وقت تو این روایت شریف میفرماید من ادمن محبتنا، کسی که دوام محبت ما رو پیدا کند. اون که حال باشد محبت خیلی آثار دارد، خیلی ارزشمند است، اما اگر دوام پیدا کرد، این لزوم پیدا کرد، دائما با انسان همراه بود، فتح الله عز و جله برای او، خدای سبحان همه ابواب بهش رو باز میکند. چون بهش 8 در دارد که هر دری خودش خصوصیاتی دارد، کمالاتی دارد. این که کسی با ولایت ارتباط پیدا کند، محبت پیدا کند و این محبتش هم دوام پیدا کند، همه 8 باب بهش، یعنی تمام خصلت‌های خوب، تمام خوبی‌ها، همه مشتاق این میشن. دقت بکنید، اثرش این است. یعنی اگر من میخوام ببینم دوام محبت دارم یا نه، ببینم نسبت به خوبی ها چقدر علاقه دارم. اگر به خوبی ها علاقه من دیم بیشتر شده، نشون میده که چی شده؟ محبت من به ولایت کامل شده. هر چقدر او به کمال بره، باید محبت من به خوبی ها بیشتر شده باشد. حالا خوبی ها همه اون چیزیست که خودتون میدانید، چون خدا فرموده الهمها فجورها و تقوا. خدا خوبی ها بدی ها رو به انسان ها فطری یاد داده، میفهمن این کار بده، میفهمن اون کار خوبه. البته یه جزئیاتیست که آدم باید یاد بگیره، اما عموماتش رو همه بلدن که چی بده چی خوبه. لذا میفرماید اگر دوام محبت شد، اثر دوام محبت این است که این محبت ولی، چون ولی منشأ همه خوبی ها بود، سررشته همه خوبی ها بود، اصل همه خوبی ها بود، اثرش تو وجود آدم این است که آدم میبینه اه حالا نگاهش به خوبی ها فرق کرده، از حالا عاشقتره به خوبی ها، مشتاقتره. همین که میبینید تو جریان اربعین اینجور مردم مشتاق خدمتند، اینجور مشتاق خوبی ها هستن، همینم اثر اون محبته که اون محبته انسان رو خاضع میکند نسبت به بقیه، گذشت رو آسان میکند، شرح صدر رو زیاد میکند، حسن خلق رو بالا میبرد، صبوری رو زیاد میکند. انسان زود خسته شد، از دست دیگران ناراحت نمیشه. حتی اگر یه کسی اشتباهن هم کاری کرد، این میبینه این زائر حضرت دیگه، حالا یه اشتباهی هم میگه به عشق حضرت میگذرم، به عشق حضرت. یعنی این محبت یه دفعه وجود آدم رو خیلی بزرگ میکنه. ادمن محبتنا، دوام محبت تو این چند روز داریم محبت رو دائمی میکنیم، که اگر محبت دائمی شد، نسبت به همه خوبی ها حال انسان متفاوت میشه، مقابلش هم به بدی ها انسان نفرتش بیشتر میشود. بعد بیان روایت این است، خدا هر 8 در بهش رو برای او باز میکنه، چون همه خوبی ها رو داره. کسی که با ولی محبت پیدا کرد و ولی منشأ همه خوبی ها بود، همه درهای بهش برای او باز است، هیچ دری بسته نیست. بعد اونها ناز میکشن، چقدر زیبا میگه اگر قبلا تو باید به دنبال یه دری از درهای بهش میگشتی تا برات باز شه تا بتونی عبور کنی، ولی با این دوام محبت درهای بهش به سوی تو میان. تعبیرشون این است که یدخل من ما شاء منها، از هر باب بهش. اینجور نیستش که هر بابی که وارد شدیم فرقی نکند. اگر کسی از باب صبر به بهش وارد می شود، بهشتش رنگ و بوی صبر دارد. اگر کسی از راه خوشخلقی وارد می شود، بهشتش خوشخلقی سراسر، در حقیقت اون بهشت تنعمش از این نشأت می گیرد. هر صفت خوبی که وارد بشود، تمام رنگ و بوی بهشت بر اساس اون نعمت شکل می گیرد. اگر کسی همه درها براش باز باشد، یعنی بهشتش همه خوبی ها رو توش برای این دارد، همه رنگ و بوهای این رو دارد. و فقط نه این است که خوبی ها رو دارد، خوبی هاش رنگ ولایت دارد. یعنی تو هر خوبی چی رو میبیند؟ ولیش رو میبیند، بالاترینش رو میبیند که ولی اوست. اگر این باور آدم صورت گرفت، ما داریم تو این مسیر به سمت بهشت حرکت میکنیم، داریم از ابواب بهشت حرکت میکنیم و داخل میشیم. که در ادامه روایت میفرماید کل ابواب الجنان ینادیه، هر باب بهشت او رو صدا میزنن که یا ولی الله علم تدخلونی، نمیخوای از ما وارد بشی؟ ناز میکشن که بیا از این بابم وارد بشو. اون در دیگه میگه بیا از این باب وارد. علم تخصونی من بینها، نمیخوای منو نگاه بکنی، من رو اختصاص بدی از بین درهای دیگه. چقدر زیباست اگر با این ولایت دیده بشود که ما باور بکنیم که حقیقت ولی الهی همه خوبی هاست. وقتی انسان داره به سمتش میره، نمیشه انسان بد اخلاق باشد به سمت ولی برود، نمیشه انسان نسبت به دیگران سوء ظن داشته باشد به سمت ولی برود. باید اینها بریزه. یعنی با هر قدمی که انسان برمی دارد، باید بدی ها چی بشه؟ هی از وجود انسان ریخته بشه. لذا در بهش در قرآن دارد که وقتی میخوان مؤمن رو وارد بهش کنن میگن تبتم فدخلوها خالدین، اول طیب بشید، پاک بشید، بعد وارد بهش بشید. بهش جای ناپاکی نیست. تب تم فدخلوها خالدین. اینجا هم ما مسیر رو داریم حرکت میکنیم. این مسیر همون تب تمه، پاک شدنه. داریم تو این مسیر داریم تمرین میکنیم با مؤمنانی که کنارمون هستن بدیها رو بریزیم، شرح صدر پیدا کنیم، گذشت پیدا کنیم، به اصطلاح خدمت پیدا کنیم، حسن خلق پیدا کنیم، که اینا رو به عنوان چی ببینیم. وقتی داریم وارد میشیم بر کربلا دیگه اونجا بهشت است. میخوایم تپتم در این مسیر محقق شده باشد، حالا وارد بهشت بشیم. اگر اینجوری دیدیم حواسمون جمعه، تو خودمون داریم حرکت میکنیم، مراقبیم من چه بدیهایی تو وجودم ممکن است باشد، اونها رو چیکار کنم؟ اینجا بریزم، اینها رو اینجا از خودم دور کنم، قصد جبران بکنم. اگر حق الناسیست قصد جبرانش رو بکنم. این به همین مقداری که انسان خودش رو مراقبت کرد، حال در حقیقت تبتم محقق می شود. اون وقت فدخلوها خالدین چقدر زیبا میشه. دیگه ورود در اونجا خلودی می شود، جاودانه. یعنی فقط رفتن و برگشتن نیست. اگر کسی با طیب و طیب بودن وارد شد بر حضرت، اون موقع چی میشه؟ این ورود به این بهش دائمی می شود. لذا دیگه انسان از امامش جدا نمی شود. اما اگر تو مسیر اینها نریخت یا خوب ریخته نشد، درسته که ما رو از کرامتشون را میدن، اما یه دفعه تا برمیگردیم میبینیم باز اونها غلبه کردن، باز اونها هجوم میارن. اولین جلسه عرض کردم روایت رو، وقتی که مردم مؤمن، خیلی روایت زیباییست که مؤمنین وقتی کنار هم قرار میگیرند شیطان نالش بلند میشود، خطاب میکند به دنیا که دنیا دیدی تمام زحمات ما رو هدر دادن اینها با جمع شدن کنار هم. دنیا تسلی میده شیطان رو، میگه قصه نخور انقدر، این دوباره تنها خواهد شد، از این جمع جدا خواهد شد، تا تو جمعه دست ما بهش نمیرسه. اما اگر جدا شد ما دوباره میتونیم شکارش بکنیم، دوباره برمیگردد. اون مال کسی است که وقتی تو جمع جدا میشود اون طیب بودن تو وجودش کامل شکل نگرفته باشد، که اون خصلت ها دوباره زنده بشن. مراقب باشیم که این چند روز دوام محبت ایجاد بشود. بعد در روایت دیگری دارد که الزمو مودتنا، الزام مودت یعنی لزوم، یعنی چسبیدن، لزمه مثل چسبیدنه، میگه به مودت ما بچسبید، نگذارید این برای شما جدا کنار دستتون باشه، همراهتون، نه بچسبید. الزمو مودتنا اهل البيت فانه من لقى الله عز وجل و هو يحبنا، چون میدونید اگر ملازم نباشد ممکنه فشارها و حوادث سخت انسان رو جدا کند. یه مصیبتی من یه بنده خدایی بود، من دانشگاه بودم، میرفتم اونجا برای تبلیغ، یه کسی آمد یه روزی خیلی ناراحتی کرد، یه مثلا حرفهای بدی زد، با اینکه از مثلا محبین اهل بیت بود، یه خواستش روا نشده بود، گفت خلاصه این خواستم روا نشده، لذا من دیگه بریدم از اینها، من دیگه به اینا اعتنا ندارم، من فلان. رفت یک سال بعد من دوباره اون دانشگاه که بودم، این اومد گفت حاج آقا پارسال یادته؟ گفتم که آره. گفت پارسال یادته من یه چیزی گفتم؟ یه چیزایی گفتی ولی خب ناراحت بودی، منم به دل نگرفتم، از ناراحتی بوده، میدونستم پشیمان میشه. گفت حاج آقا اون کار که نشد امسال معلوم شد صدها برابرش خوبتر برای من امسال شد، که پارسال امکان پذیر نبود، چون جزئشو دیگه حالا نمیخوام بگم، قشنگ جزئیاتش هم یادمه. گفت ولی من پارسال با اینا چه کردم؟ چه جور قهر کردم؟ ما فکر میکنیم گاهی، خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفهمدن یه کسی حرم امیرالمومنین علیه السلام پولش تمام شده بود، خب اونجا بود زندگی میکرد، ولی خب ایرانی بود، از شهرهای ایران اونجا، بعدش رفت حرم حضرت رو عرض کرد که آقا جان من پولم تمام شده، بالاخره یه عنایتی اینجا دستم تنگ شده. میگه از حرم، حضرت آیت الله بهجت میفرمودن، از حرم آمد بیرون دید یه کاروانی از شهرشون از ایران اومده، پدرش یه پولی حواله کرده که بدن به این آقا. بعد میگه آقای بهجت این تا گرفت پول رو کرد به امیرالمومنین، گفت آقا جان اینو بابام فرستاده ها، من الان از شما خواستم، این 15 روز پیش را افتاده. باورمون نمیشه که اگر بخوان ایشون میفرمود خدا با ما چه کنه اگر زود اجابت کند، باور نمی کنیم. دیر اجابت کند سر و صدامون بلند میشه که اینها پس کجا هستن، راست نیست این مسئله. ببینید با ما چه کند، یعنی اگر کسی با اهل بیت اون لزو الزمو مودتنا، اون وقت اگر بهش ندادن این قهر میکنه. ایشون میفرمود باز آقای حضرت آیت الله بهجت، یه کسی میامد حرم امام حسین علیه السلام و اونجا 3 سال بود 3 حاجت میخواست و این 3 حاجتش برآورده نشده بود. همونجا که نشسته بود دید یه کسی آمد حرم رو تکون تکون داد و همونجا با لحن عربی حاجتش رو گرفت و رفت. عرض کرد پس آقا جان شما ما رو نمیخواید، 3 سال ما داریم میایم مسموس میکنیم خبری نیست، این اومد همین الان گرفت و رفت. آیت الله بهجت میفرمودن این رو. بعد میگفت خداحافظی کردم، گفتم از امام حسین خداحافظی میکنم، حرم حضرت عباس هم رفتم خداحافظی کردم، دیگه نمیام، آمدم نجف از امیرالمومنین هم خداحافظی بکنم که دیگه من چیکار دارم، شما نمیخواید پس من برای چی بیام. آمدم نجف خداحافظی کردم اومدم بیام بیرون، آستاب الحسن که مرجع زمان بود، آستاب الحسن اصفهانی، آیت الله العظما آستاب الحسن اصفهانی، زمان آیت الله بهجت هم بودن، آیت الله بهجت درگرکشون کردن. ایشون میفرمودن که خادمش رو فرستاده بود دم کفشداری که به فلانی بگید که بیاد من کارش دارم. گفت من اول گفتم ولش کن، من از اربابشون خداحافظی کردم، حالا برم پیش آستاب الحسن نمیرم. گفت خادم اومد بعد از این که این پیغام خودش اومد گفت آستاب الحسن شما رو کار داره، دیگه روم نشد، گفتم میرم یه سلامی میکنم برمیگردم میام دیگه، غر کردم دیگه. رفتم اونجا، وقتی رسیدم آستاب الحسن گفتش که فلانی تو 3 حاجت میخواستی، 3 تاش هم آقای بهجت گفت، دختر فلانی رو میخواستی، خانه چی رو میخواستی و یک حج پول حج میخواستی، حاجتاش هم حاجتهای بدی نبوده، حاجتهای خوب بوده، این دختر فلانی رو امروز میفرستم خواستگاری برات، مشکلی نداره، اینم پول برای اون خونه که میخواستی برو بهت میفروشن، اینم پول حج امسالت، امسالم حج میتونی با این بری. اما شما رو اینجوری تربیت نکردند که اگه بهتون دادن بمانید، شما خودشون رو میخواید، شما با اونها محبت دارید، شما عشق اونا رو باید داشته، نه اینکه چون به ما اینو میدن اونو میدن ما بخوایمشون، وگرنه برای خودتون خواستید نه برای اونا. یه کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من خیلی بدهکارم. گفت نه وضعت خوبه. گفت آقا خیلی بدهکارم. گفت نه وضعت خوبه. گفت آقا خیلی بدهکارم. 3 بار خلاصه اصرار کردش. بعدش حضرت فرمود اگر قرار باشه همه دنیا رو به تو بدن دست از ما برداری حاضری؟ همه دنیا رو به تو بدن دست از ما برداری حاضری؟ گفت نه آقا جان دست از شما حاضری سن. گفت پس خیلی داری، از همه دنیا بیشتر داری. اگر باور کنیم این رو که اون محبت و اون رابطه همه هستی ماست، همه ابدیت ماست، این عشق همه چیز ماست، اگر این باور رو کردیم اون موقع میفهمیم اون نداری هاش هم خیلی زیباست که خدای سبحان مؤمن رو اینقدر دوست دارد که تو داده و ندادش مؤمن شاکر است، چون میداند خدا مهربان ترین به اوست و اون مهربان ترین براش اینجور خواسته، نه کوشش نکند برای رفع گرفتاری، نه دعا نکند برای رفع گرفتاری، تمام کوششش رو میکند، تمام تلاشش رو میکند، اما اگر گرفتاری ماند از خدا ناراحت نمیشود، شکایت از خدا ندارد، شکایت به خدا میکند که خدایا سخت شده، اشکو الالله به خدا شکایت میکند، اما اشکو ان الله از خدا شکایت میکند، خدا چرا اینجوری، اینو ندارد. اگر این نگاه رو کردیم اون موقع میبینیم که جریان امام حسین علیه السلامی که در کربلا محقق شد با همه اون سختی ها و ابتلاعات که مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، که از این بزرگتر مصیبت نبود. اون وقت امام حسین علیه السلام میگه خدایا من بر اون به اصطلاح دادهات و ندادهات تو رو شکر میکنم، بر تمام ابتلاعات تو رو شکر میکنم، عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. امشب دلم افتاد که بریم در خانه شش ماهه امام حسین علیه السلام. یا باب الحوائج، دیگه مظلوم تر از طفل شش ماهه در اینجا نبود که اینجور تشنگی و اونجور سختی، اونم در بغل مادر. یه کودک رو در نظر بگیرید که یه آبی میخواد، چیزی نخواد، در بغل مادرش که شیری ندارد حتی قطره ای. ببینید این مادر چی میکشد وقتی این بچه گریه میکند. میگه وقتی امام حسین علیه السلام همه شهید شدند، جلوی لشکر دشمن هل من ناصر ینصرنی رو صدا زد، هل من معین یعیننی رو خطاب کرد، زبان حال است البته، میگه علی اصغر در خیمه ها صدای نالش بلند شد، حضرت برگشتن به سمت خیمه ها، به خواهر عرض کند که بفرماید که خواهرم اون طفل رو هم بده تا حتی اودعه، من با اونم خداحافظی بکنم. وقتی علی اصغر رو مادر به دست امام حسین علیه السلام میدهد، حضرت این رو میاره تو میدان به نقلی، جلوی لشکر بگیرد که اگر شما میگید حسین آب برا خودش میخواد، این طفل رو ببینین کیفه یتلزا، چگونه داره در آتش له له میزند، بگیرید خودش، خودتون سیراب کنید. اما اون نانجیب میگه، خطاب کرد، ببین سفیدیه، سفیدی رو نمیبینی، میگه سفیدی سینه پدر رو یا سفیدی گلوی کودک رو، میگه ببین کدوم جان خراشتر است و سوزناکتر است. اون پلید هم تیر رو در کمان کرده به سمت این طفل، فقط امن الازون الازون، از گوش تا گوش این سر بریده شد. حسین علیه السلام دید بچه آرام گرفت، بچه سیراب شد، بچه رو زیر عبا گرفته داره بر میگردوند، اما قدمی به جلو و قدمی به عقب. چگونه بچه رو برگردونه تو خیمه ها، چگونه مادر این بچه رو ببیند؟ میگه به هر صورتی که بود آمد پشت خیمه تا بچه رو در یه گودالی اونجا دفع کند، اما زینب رسید که مهلا مهلا یا ابن الزهرا، این بچه رو بده خداحافظی بکنن. بعضی نقل ها میگه تو خیمه چرخوندن، خانوم ها گریه میکردن. اما شب شام عاشورا که شد، در شام عاشورا زینب زیر اون خیمه نیم سوخته وقتی بچه ها رو آروم کرده بود، بچه هایی که تو بیابان ها چرخیده بودن، پاهاشون زخمی شده بود، ترسیده بودن، اینها رو جمع کرد. به هر مصیبتی بودی بچه ها خوابیدن، اما ببین از صدای ناله ای از پشت خیمه وقتی زینب بیرون بیاد ببیند رباب است، میگه رباب جان من بچه ها رو به سختی آروم کردم. میگه وقتی آب آزاد شد چند قطره آب خوردم، الان شیر در سینم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.